دوستان همونجور که مستحضرید ما در مورد فرمایش مرحوم شیخ یک احتمالی دادیم و بعد اون احتمال رو خلافش رو تقویت کردیم و بعد اصلا اون احتمال رو تعیین کرد مرحوم شیخ و کیف کان. حالا منظور از عبارت مرحوم شیخ هرچی که باشد، ما برگردیم سر اصل بحث خودمون که آیا شرط غیر مذکور در متن عقد تأثیری در لزوم التزام دارد یا ندارد. حتما باید بیاد در جزء عقد بنشیند. به نظر مرحوم شیخ شرط الزام آور نیست، به صرف اینکه قبلا در مورد صحبت شده باشد و یک التزام غیر مذکور در عقدی نسبت بهش داده شده باشد. چرا که اون صحبت‌های پیشینی عقد، اون صحبت‌های پیش از عقد یا شرط ابتدایی است و یا وعد بالالتزام است و هیچ کدوم از اینها لزوم وفا نداره. وعد بالالتزام که دوستان دیدن، دوستان علمای ما، فقهای ما رابطه شون با وعد و عهد و اینها چجوریه، معتقدن به اینکه وعده لزوم وفا ندارد. التزام تبرعی و ابتدایی هم که خب شرط ابتدایی باز بحثا رو از مرحوم شیخ خاطر شریفتون هست که مرحوم شیخ دو تا بحث دارن در مورد وعده ابتدایی. یکی که اصلا به شرط گفته میشود یا نمیشود، یه دعوا که یک طیفی از کلمات علما ما و من جمله شیخ اینه که اصلا به اینا شرط گفته نمیشود، که اینکه خوب نشسته با که از المؤمنون عند شروط موضوعا خارج میشود. حتی بنابر اون احتمالی که وعده ابتدایی مصداق شرط باشد، خاطر شریفتون هست که ادعای اجماع کردن بر اینکه لزوم وفا ندارد. این بخشش اجماعیه، تو این بحث دعوا نداریم. اون اختلافاتی هم که در کلمات شیخ هست بیشتر تو همون مفهوم شناسی واژه شرط هست که آیا شرط بر وعده ابتدایی صدق میکند یا نمیکند. اما در مورد اینکه وعده ابتدایی لزوم الوفا ندارد، تقریبا اینجا شک و شبهه نیست و اجماع داریم بر اینکه التزام تبرعی و ابتدایی الزام آور نیست. خب اینجا یه نکته ای هست، یه دخل مقدری هست، اون این که آقا بسیاری از قیود و شرایط یک عقد هست که در متن عقد به صورت صریح بهش اشاره نمی شود اما ما ملزم به رعایت اونها هستیم. چرا این شرط رو هم از اون قبیل نمی دارم؟ مثلا در مورد مثلا جزئیات سمن و جزئیات مسمن و امثال ذلک، شما وقتی میگید من مثلا به 1000 این رو خریدم، همین میشد در اون نقد غالب و این احکام نقد غالب رو دارد و شرایط و ویژگی‌ها. چه فرقی است این شرط ابتدایی با این اموری که المقدر و کالمحذوف حساب میشن و لازم رعایتشون، ولی شرط ابتدایی که قبل از عقد درمون صحبت کردیم رعایتش لازم نیست؟ چه نکته‌ای در دیگه هست؟ من روش یک مسئله فنی رو اینجا بیان میکنم قابل استفاده در خیلی جاها به نظر میرسه باشه، و اون این که ببینید التزام عقد اگر یه سری متعلقات کلامیه داشته باشه، یه سری بند و بیل کلامی داشته باشد، اینها یقدر و منویین. اینا رو ما در محاورات و عرفیه مقصود و منوی در نظر میگیریم و بر اساسش استظهار میکنیم، بر اساسش نسبت میدهیم. در مورد عرضم به حضور شما شرط اینجوری نیست. یعنی شرطی که به صورت ابتدایی شما قبل از عقد با مخاطبتون صحبتش رو میکنه، این جز اون بند و بیل و متعلقات منوی عقد شما محسوب نمیشود که بگویید المقدر و کل مذکور و باهاش معامله مذکور بکنید و آثار و شرایط شرط مذکور در عقد رو نسبت به او بار کنید. چی؟ ها، اون منوی بودن لفظی که شما مثلا نسبت به شرایط و قیود و ویژگی های مبیع و ثمن و امثال داریم، اون منوی بودنه نیست و جز با اشاره کلامیه شما نمیتونید این رو بیارید به عنوان منوی. مثلا علش شروط، علش شرط، یعنی تا اینو نگید خداییش جزء بند و بیل متعلقات کلامی عقد محسوب نمیشه، برخلاف ویژگی های مبیع و ثمن که اونها جزء بند و بیل متعلقات عقد کلامی شما هستن. این نکته تفاوتی که مرحوم شیخ می‌فرمایند.
دو نفر هست که دو نفر قبلا همونجوری که میگن 1000 تا مثلا 3000 تومان این شرطا بین خودشون بوده دیگه.
منظورتون اگه هست یعنی اینکه اطلاع دارن در جریان، اینو کفایت نمی‌کنه. شما باید مبرز باشید، عقد شما تابع اون مبرزهای کلامیه که ولی اگه اینجوریه که من و شما که میدونیم من میخوام خونه رو بفروشم شما اینو بخرید دیگه، چه گفتنی داره، چه عقد و چه صیغه و چه حتی معاتاتی میخواهم، ما میدونیم منظور این نیست، صرف دانستن و نیت باطنی که فرض ما نیاز به یه مبرز و مهرزی داریم اینجا. خب یه انشایی میطلبد، یادتون باشه بیرو انشا میخواد دیگه، درسته؟ این انشا نسبت به ویژگی های مبیع و ثمن، چون اونها جزء متعلقات کلامی بیع و قبول، ایجاب و قبول هستن، در نیت گرفته میشند و ذکر شده محسوب میشوند. اما نسبت به شرط ابتدایی انجام شده چنین چیزی ما در عقد نداریم. شما میگی بعتو که اداره به کذا، منظور از اون دار با همه ویژگی‌ها، حتی اگر خانه خانه نیمه سازه، معلومه که شما داری خانه نیمه ساز رو میفروشی، چون این جزء متعلقات منویه یه چیز کلام شما در ادار است. اما برای شرط ما هیچ مبرزی، هیچ مهرزی، هیچ انشایی، هیچ لفظی، هیچ دالی نداریم و صرف این که من و شما میدانیم که قبلش با هم یه صحبتی کردیم، این کفایت نمی کند. بله این تعبیر، لذا ما میگفتیم اگه بگه علی الشروط، لازم نیست شرط هم دقیق بگه، علی الشرط، علی ما تکلم، علی ما بنینا علی، اینا کفایت میکنه. ولی اینجا بدون این نمیتونیم عقد رو ببریم جلو. این نکته اصلی کلام مرحوم شیخه که نتیجهش این میشود که شرط دوستان الزامون فی التزامن است. به به، الزامون فی التزام، به هر ارزم وعدهی شرط گفته نمیشود. المومنون در شروطه، منظور المومنون اند الزاماتی که فی التزامه، مثلا بایدم اون عقد ما و اون التزام ما مقید به الزام ما و شرط ما شده باشن، که حالا بیشترش رو وعده میدن به باب شروط و شرایط. دارن مبرز، دارن، چون وقتی میگه بعتو که اداره، ادار یعنی دار با بند و بیلش، دار با ویژگی هایی که دارد.
نه توی اون هم به قادری که فرمایید کنم بدن میگن،
اونم اینجا هست، اونم هزار، تو خود هزار، یعنی ببینید یک ظهور لفظی برای هزار درست میشه. عمدن تو این مثال زدیم، یه لفظیه با یه دلالتی، اینا جزء متعلقات کلام ما هستند، این ویژگی ها و خصوصیات، ولو ملفوظ نیستند، اما یک مبرزی، یک اشاره کلامیه به اونها داریم در کلام.
این تناسبشون با موضوع مورد مثلا
بی صورت
میگیره،
حالا یا تناسبی که دارن، یا قرائن حافه‌ای که داره، یا عرف انصرافی که داره، تبادلی که داره، همه اینا میتونن، ولی این چیزی هست خلاصه، یه مبرز، یک لفظی، یک انشایی دارن. تعبیر مرحوم شیخ اینه که باید متعلقات الکلام باشن، اگر متعلقات الکلام نباشن کفایت نمی کن. اونا بعد از این مرحله است. مثلا شما میگید که من به دینار فروختم،
قبول داریم که حتما مقید مثلا به بچه غالب میشه دیگه، کنده بچه رو اوته به اوت بوده، اما توی لفظی در این مده یعنی تفا بوده، یعنی نیست که مبرزش هم باید باز باشن تا لاحت هرچن بگیم آدم باشه رو تبه تکازی تا میکنه ما هم دمون بکنیم بحث رو.
ممکن حالا این دو تا وجه رو در موردش بگیم که از چه با، ولی قدر متیقن همینه که مبرز کلامی دارد، یعنی شما اینو با ما هستید، تو این بخشش ما مشکل نداریم. اما حالا فرایندش به اصطلاح حملش بر قالب از چه بابی باشد، ممکن حالا تقریب های مختلفی داشته باشه. الان بخش محل کلام ما متعلق طول کلام بودنشه که اینجا هم هست. ببینید چقدر قشنگ مرحوم شیخ میگه و کیف کان ف فل اقوا ان شرط الغیر المذکور فی متن العقد، شرطی که در متن عقد ذکر نشده است غیر مؤثر، تأثیر هم ندارد، یعنی لزوم الالزامی در پی ندارد، لزوم الالتزامی در پی ندارد، لأنه لا یلزم به نفس اشتراط سابق. اما در مورد اون اشتراط و صحبت پیشینی که با هم کردند این دو نفر، اون اشتراط سابقشون که الزام آور نیست، لأن شرط لا یلزم یعنی لا یسیر و لازمن به نفس اون اشتراط سابق و صحبت پیش از عقدی که با هم کردن. چرا؟ لأن المتحقق فی السابق اما وعد بالتزام او التزام تبرعی که لا یجب الوفا به، یا وعده به یک التزامی است، یعنی میگه من برای تو ملتزم میشوم در ضمن عقدم، یا نه همونجا ملتزم شده، او التزام منتها التزام تبرعی، اینجا معنای غیر مقیدن. لأن المتحقق، چرا اون قبلیه با الزام آور نیست، اون اشتراط سابق الزام آور نیست، چون اون التزام و اشتراط سابق در قالب یکی از این دوتا مصداق محقق میشه، یا یک وعده به التزام است، یعنی میگه من بعدن برای تو ملتزم میشوم در ضمن عقدم، که وعده وفا بگیم ندارد، وعده واجب الوفا طبق فقه ما نیست. دو، او التزامون، یا نه وعده به التزام نیست، واقعا ملتزم شده، اینه همین الان میگه که من ملتزمم به این که این کار رو برای تو انجام بدهم، منتها التزامی که در ضمن نیامده، التزام تابع نیست، التزام تبرعیه، التزام بدویه، شرط ابتداییه که لا یجب الوفا به، لا یجب الوفایش هم بارها گفتیم بار دیگر میگوییم که یا به خاطر اینکه اصلا عنوان شرط برش صدق نمی کند، لأن شرطه التزامون تابعون، یا نه التزام برش شرط برش صدق میکند، اما اجماع داریم بر این که شرط ابتدایی لزوم الوفا ندارد، از اون دلیل خارج است. اینا که میگن نداره، حالا یا عرضم بزرگ شما مصداق وعد دونستنش مثلا اینجوری، یا حالا مشکل دیگه، خود اجماع دیگه چرا نداره دیگه، شما وقتی میگن اجماع، اجماع خودش میسته که روایته، درست؟ کجا بود شیخ این اجماع رو گفت یادتونه؟ تو اسهام استطاعت بود، ها تو صفحه 53 و روایت صحیح مالک ابن عطیه رو خوندیم، صفحه 53 بند دوم اون سفر ببینیم، میگه و روایت ها محمولتون به قرینت الاجماع علی عدم لزوم شروط الابتداییه، ما اجماع داریم برای اینکه شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، وقتی میگم اجماع داری دیگه نگو چرا، اجماع خودش دلیل دیگه. خب والعقد اللاحق و این وقت، خب این در مورد اون ثابت، چون که در ضمن نیست، تبرعی اینجا در مقابل، آره در قالب یه عقد و معامله‌ای نیامده است، همینجوری ابتداءً یک التزامی داده. والعقد اللاحق، این در مورد متعقق فی السابق، اما عقد لاحق و این وقع مبنیاً علیه لا یلزم، اون عقد لاحق اگرچه که مبتنی بر اون اشتراط سابق بوده باشد، اما اون عقد باعث الزام اون شرط نمی شود. چرا؟ لأن الشرط، اون شرط سقوط خیار، الزام مستقل که لا یرتبط به التزام العقد الا به جعل المتکلم. آقا اون شرط ما یک الزام مستقلی است که ارتباطی با التزام عقد پیدا نمی کند مگر با جعل متکلم، که فی المفروض انتفاع او فی المقام، در ما نعنفی چون این ارتباط کلامی توسط متکلم بین اون الزام و این التزام برگزار نشده است، این المفروض انتفاع او فی المقام هم داشته باشه، چون ما الان داریم تو فرض وارد میکنیم که خود عاقد ما هیچ حرفی از اون ابتناع عقدش بر ما قبل نداشته است، و الا فهو به نفسهی لیس من متعلقات الکلام العقدی مثل العوضین و قیوده ما حتی یقدر منگر، این دفع دخل مقدره. یه سوال اینجا پرسیده که آقا شما همین بند و بیل عوضین رو مذکور نیستند، لکن شما با لزوم التزام به اونها رو میپذیرید. میگه ها، میگه فرق بین شرط مبنی علیه العقد با بند و بیل عوضین این است که شرط به نفسهی لیس من متعلقات الکلام العقدی، شرط از متعلقات کلام عقدی نیست، مثل العوضین و قیوده ما حتی یقدر منویا، یعنی ما در عوضین و قیوده ما چون اینها از متعلقات کلام عقدی هستند همه بند و بیلش را چه میگیریم؟ منوی میگیریم و به منزله مذکور در عقد میدانیم و لزوم التزام به اونها رو بر عهده متعاقدین میگذاریم. اما در منحنفی اینجوری نیست، لیس من متعلقات الکلام العقلی مثل عوضین و قیوده ما حتی یقدر منویان فیکون کلمه زوف نحوی بعدن از بالقرینه. اینا رو با هم بخونید، قید منفیه، مثل محذوف نحوی بعدن از بالقرینه که در مورد عوضین و متعلقاتشون این گونه است، شرط این گونه نیست. حالا مثالش هم میزنه، میگه فإن من با عداره فی حال بنائه فی الواقع علی عدم الخیار له لم يحصل له فی ضمن بیعه انشاء و التزام به عدم الخیار و لم یقید انشاءه بشیئن، به خلاف قوله بیتو که الله خیار علی. یه کسی که داره خانه خودش را میفروشد در حالی که داره تو در واقع خونه چی کار میکنه؟ میسازه، خانه نیمه ساز. چجوری میفروشد؟ الان عدم الخیار له، قبلی صحبت میکنه میگه به شرط این که خیاری هم نباشد. این کار رو میدونید کسایی که کم میآوردن این اتفاق زیاد میفتاد که طرف تو حال ساخت خانه بود، پول کم و ورشکست داره میشه و اینا، میومد مشتری پیدا میکرد، مشتری رو باش صحبت میکرد، یه پولی ازش میگرفت که خونه رو بتونه چیکار کنه؟ تکمیل. مشتری های این قبیل خونه ها معمولا نگرانن که این با پولش بره خونه رو بسازه، بعد ارزش افزوده که این خونه پیدا میکنه مال کی بشه؟ مال خودش. مثلا یه خیار پیدا بکنه، معامله رو فسخ بکنه، پول این آقا رفته برای ساخت خونه چیز شده، استفاده شده، ارزش افزودهش هم الان داره میره تو جیب این آقا، معامله میخواد فسخ کنه. برای اینکه این اتفاق نیفته مشتری های این قبیل خانه ها میان چیکار میکنن؟ شرط عدم الخیار میکنن، یعنی میگه آقا کائنن ما اگه پس فردان ملک چند برابر شد، مصالح چند برابر شد، ارزش افزود خانه چند برابر شد، تو احساس غرم بهت دست داد، خیاری نداشته باشی، اسقاط کافه خیارات، حتی خیار غرم ولو فاحش، کاری که توی قراردادهای مرکز خدمات با طلبه ها این قید میارن که خیارشون رو غرم بشه، اسقاط کافه خیارات حتی خیار غرم ولو افحش،
ولو افحش هم هست. اه یعنی حالا تو قرارداد مرکز خدمات نه، اما یه جایی هستش که مثلا طرف قبل فاحش اتفاق افتاده، بعد میان میگن آقا این دیگه اصلا از فاحش گذری خیلی دیگه، مثلا افحش هم چون این آقای که صاحب سرایدار مدرسه شباهتش این بعد خدا همین مشکل رو پیش اومده بود، بوداره گفته که من میشاید بتونم این طریق بتونم حرف کنم که نتونستم.
عجب. میگن جامعه ای که با حقوق اداره بشه جهنمه، اینو جامعه شناسا میگن، خیلی عجیبه، جامعه ای که با حقوق اداره بشه جهنمه، جامعه باید با چی اداره بشه؟ با اخلاق. واقعا اگر بخواد با حقوق بریم جلو، اینقدر در رو داره حقوق، اینقدر گفت آیه فرموده بودن در مورد من گفت بعضیا عادل هم میشه پسرشون نماز خوند ولی از شمر بهتره، اینجوری من خودم دیدم، من آدم عادل عادلا واقعا اگه بگم پسرش نماز خوند نماز میخونم، ولی همین حالتی که این گیره چیزی نمیتونی بهش بدی، گیره حقوقی نمیتونی بدی، ولی آدم چیزی. خب
از متعلقات کلام باشه تا بشه شرط و ضمن شهور توی شرط و سرطر هم این رو باید بزنید که تو اونجا هم متعلق کلام که نبوده، ولی بعدن اومدن یه شرطی رو کردن رو
بزنید. نه فایده نداره برای شرط متعلق، یعنی اگه متصل به زمان عقد نبوده شو باید بره در قالب یه معامله دیگری دوباره
اونو قبول نمی کنن.
یعنی عقدشون انجام شده تمام شده رفته
انجام
شده بعدا میرن یه یا اون معامله که انجام داده بودیم به شرط این ملتزمه بمونم که اینم انجام بدی. نه نداریم این چیزی نداریم. این که از شرط ابتدایی موضوعش خرابتره. اونم ببرید توی قالب چی؟ یه عقد دیگه. یه خودکار بیکی بفروشید بعد بگید آقا در ضمن معامله این خودکار بیکی با شما شرط می‌کنم که در اون معامله اینو رعایت کنید اشکال نداره. یا در اون معامله خیار خود را ساقط کنید اشکال نداره. بعد برید تو ضمن یه چیزی بعد برید مقید. خب به خلاف قولی بعت کن لا خیار علی وقتی شما تو متن عقدتون میگید بعت که علا کذا این ارزم به حضور شما در انشاء التزام دارید میکنید و تقیید انشاء دارید انجام میدی. الذی معداه و بعتک ملتزما علی نفسی و بانیا علی ان لا خیار علی فان انشاءه للبیع قد اعتبر مقیدا به انشائه التزام عدم الخیار. در اینجاست که انشاء بیع معتبر شده است به صورت مقید به انشاء التزام عدم الخیار. فحاصل و شرط این رو به خاطر بسپارید. این تعریف قشنگی از شرط. حاصل شرط چه می شود؟ الزام فی التزام من مع اعتبار تقیید ثانی بل اول. آقای ارزم به حضور شما شرط الزامی است در ضمن یک التزام با اعتبار تقیید عقد به شرط ثانی یعنی عقد اولم یعنی اون الزامه که شرط باشه. و تمام الکلام فی باب شروط ان شاء الله تعالی. شرط الزام فی التزام. این ببینید استظهار دیگه ما بیان سعی کردیم بیان استظهاریشو عرض کنیم خدمتتون. البته این که شما میگید من روان اینا یه اشکال معروف اینجا به شیخ دارن که این استظهارشو نپذیرفتن و جاش هم این خود آقای ایروانی هم تو ذهنم هست میگه این دعوا رو ما توی شروط با ایشون جدی‌تر مطرح میکنه. لکن توپ تو میدان مخالفان این نظریه است. خوب دقت کنید. یعنی این که شما بتونید این رو بچپونید داخل متعلقات کلامی عقد این دلیل میخواهد، این برهان میخواهد. من میشه یه تردید درست حسابی بندازم به جان این احتمال کارشون حله. چون واقعا شرط جزء بند و بیله متعلقات کلامی جزئیات و قیود ثمن و مثمن واقعا جزء متعلقات کلامی عقد هستن. اما شرط که در بعضی از عقود هست در بعضی از عقود شما و خیلی از عقود بدون صحبت ابتدایی و شرط و شروط ابتدایی ورود میکنید بعد از شروطه بعد اونجا که واقعا یک مبرزی میخواد یک مهرزی میخواد غیر از مبرز و مهرزی که برای مسمن و سمن دارید در مسمن و سمن اینها پذیرفتن و به نظر میرسه حرفش قابل دفاع باشد و حداقل این است که مالم یحرز دخول الشرطه فی متن العقد و فی متعلقات کلام العقدی شرط داخل در التزام عقد نمیشود. این به نظر میرسه که حداقل نیاز به احرازش رو میشه به شیخ عقد. خب ثانی یعنی عقد یعنی اون التزامه به اول یعنی به اون الزامه که شرط باشد. شرط التزام الزامی بود در ضمن یک التزام به شرط اینکه التزام ما یعنی عقد ما مشروط باشد به شرط ما یعنی الزام ما. اینو بهش میگن شرط. الزامون فی التزامن. خیلی خوبه. خب فرام یه فریه که حالا مثالش درسته بحث عبد و عمه و این هاست ولی نکته شو عرض کنیم ولی خیلی مثالای دیگر رو شما تطبیق کنید اینجا. مرحوم علامه یه فری رو ذکر کردن برای عدم جواز اشتراط نفی خیار مجلس و اون جاییه که شما یه عبدی دارید که گفتید به مجرد این که بفروشمت آزادت میکنم به مجرد این که بفروشمت آزادت میکنم به عبده گفتی یعنی یه بهره از اسم من خدا برد بعد حالا میبرید این عبدتون بفروشید. وقتی دارید میرید این عبدو بفروشید نباید کاری کنید خیار مجلستون از بین بره چون به مجرد این که اینو ببرید تو مجلس بفروشید یه حقی برای این عبده پیدا میشه که چه بشود؟ آزاد بشه. اگر شما پیش از عقد اشتراط یعنی یا در ضمن عقد اشتراط سقوط خیار مجلس کرده باشید نمیتونید این عقد رو به هم بزنید که این عبد بدبخت رو آزاد کنید. و اگه بدون اینکه بخواید به هم بزنید او آزاد بشه، خب این از ملک شما آزاد نه، لا اشکال لافی. یعنی تنها گزینه‌ای که باقی میمونه برای شما برای آزاد کردن این عبد اینه که معامله رو به هم بزنید، فسخ کنید که این بنده خدا به حق عتقش برسه، نظرتون هنس نشه. و تنها راهتون برای اینکه بتونید معامله رو به هم بزنید اینه که خیارتون، خیار مجلستون باقی بماند. پس اجازه ندارید اشتراط سقوط خیار مجلس کنید در یه همچی موردی. خب یعنی این که بره عمدن مثلا به بیع قبلی بفروشدش. حالا اینا تنها ظاهرن کسی که چنین نظری کرده ناظر به این خیاره که همچین نظری میکنه، ولی اصلا معقول نیست، متمنشی نمیشه. بله، یا قدر متیقن از خیاراتی که حتما تو همه بیها هست کرد. بنده من هر وقت تو رو بفروشم آزادت میکنم. خب چطور میشه فرض کرد بفروشم تو آزادت کنم؟ منظور فروشیه که قابلیت برگشت پذیری دارد و میتونید آزادش کنید، یعنی خیار مجلس. خب البته در نقطه مقابل هم یک نظریه ارائه شده که حالا مرمشق تعبیر جالبی دارن در پایان، میگه اینجا تعارض بین دو تا دلیل پیش میاد، هم وفاء به نظر، هم ارزم به حضور شما المؤمنون عند شروطهم. از اونورم اگه شرط کرده باشه المؤمنون عند شروطه، ما رجحانی برای وفاء به نظر نسبت به المؤمنون عند شروطهم نمیبینیم. اینا دو تا رو دلیل اعمال حکم ثانویان در یه رتبن معلوم نیست کدومشون بر دیگری تعدی، بلکه لقال نن یقول که المؤمنون عند شروطهم در موارد حق الناسی نسبت به فعل الله به نظرک اولویت هم دارد، چون رعایت این حقوق اهم از خیلی موارد نسبت به رعایت حق الله. حالا دیگه من شیخ وارد این دعوا نمیشن،
بحث داشتیم که مثلا
خوبه، این هم حرف خوبیه. یعنی یه راهکار میانبری براش پیدا بکنیم، فعل الله به نزدیک به این معنا که وقتی فروختیش برو دوباره بخرش و حاضرش کنه، یعنی راه ممدوحه باز میشه، معرفه بدی نیست. و من اسمان این سیده دیگه میگه، ولی اینم به نظر میشه به معنی راهکار ارائه کرد. خب ببینید، ذکر العلامه فی التذکره موردا لعدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس و غیره فی متن العقد. معلوم علامه در تذکره موردی رو برای عدم جواز اشتراط نفی خیار مجلس و غیره و غیره اینم گفتن که اون دغدغه شما رو برطرف کنن فی متن، یعنی نمیتونید قبل از عقد بگید یا ضمن عقد بگید به اسقاط کافه خیارات و هو ما اذا نظر المولا ان يعتق عبده اذا باعه. وقتی شما نظر دارید که عبدتون رو وقتی فروختید آزادش کنه، دیگه نمیتونید همچی شرطی بکنید. بن قال لله علی ان اعتقك اذا بعتك، عبارت نظرش اینه که برای خداست بر من، لله علی این صیغه نظر که عتقت کنم وقتی که تو رو فروختم. قال لو باعه به شرط نفی الخيار لم يصح البيع، اگه به شرط نفی خیار بفروشه این بیع صحیح نیست. چرا؟ لصحت النذر، چون نذرش صحیحه، فیجب الوفاء به، وفاء به نذر واجب، وفاء به نذر ولا يتم برفع الخيار، و این جز با رفع الخيار ممکن نیست. ها این مورد شما شاید بشه اینجوری جواب داد که این مطمئن نیست که دوباره بتونه بخره، مگر اینکه بگید همینو بیا شرط کنه در ضمن عقد، که بگه به تو میفروشم به شرط که دوباره به خودم مثل بیع الخیار، بیع الشرط اینجوری، یعنی همینجوری. ولی این روش قطعیه، یعنی شما اگر اینجوری بفروشید قطعا میتونید به نظرتون وفا بکنید. چطوری؟ بفروشید با استفاده از خیار مجلس یا هر خیاری، چون اینجا سایر خیار، او رو دوباره باز پس بگیرید و آزادش کنید. ها همین مرموش خلان در پایین همینو میگن، ولی قول بعض علماء نامن صحت البیع مع بطلان شرط، یلغو الشرط و یصح البیع و یعتق. اینش هم جالبه، بعضی از علماء ما گفتن که بیعش صحیحه شرطش صحیح نیست، و شرطش لغوه به استحیه، این بنده خدا هم عتق میشود، خود به خود این حالت انعطاف کردن پیدا میکنه. فقط اینجا یه بحث پیش میاد که چون دیگه ادامه ندادن، یه بحث پیش میاد این که این از مصادیق خرید من ینعتقه، و خرید من ینعتق وقت اگر اون خریدار در جریان نبود، در جریان نبود چون مغبون شده و متضرر شده، باید جبران ضررش بشه و حالا این بدل این عبدی که خریده باید هزینهش به او پرداخت بشه. این حرف رو در مورد خریداری عمودین هم گفتن آقایون. یه کسی هست نمیدونه که این باباشه، شما میدونید، باباشه، این میدونید باباشه، بهش میفروشید، پولشون بالا میکشید، بدبختم عبد میخواد کل عمرش پول جمع کنه، یه عبدی بخره، عدل شانسش رو باباشو خرید، پول رفته و آش نخورده و دهان سوخته. اینجا هم گفتن چه کار کن؟ اگر طرف میدونسته که این منیع عتق علی المشتری است، وظیفه دارد جبران کند خسارت رو. عقل بابایی که آزاد میشه، بابایی که رفت، بابا از دست رفت، چون بحث عتق اینجوریه دیگه، تقلیب داره، یعنی هر یه بویی از عتق بیاد بنده خدا اتوماتیک کلا آزاد میشه. اقول هذا مبنی على ان النظر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناظر على التصرفات المنافيه له. این حرفا دوستان مبتنی بر اینه که ما نظر متعلق بالعين رو موجب عدم تسلط ناظر بر تصرفات منافیه با نظر بدانیم، چون یه بحثیه. اگر یه کسی یه گوسفندی رو نظر کرد، یه عین خارجی رو، یک چون گاهی اوقات به صورت کلی میگه یه گوسفندی رو نه، اون نه، جایی که به عین تعلق گرفت تو بحث شروط عوضن خاطر شریفتون باشد، تلق بودن ملک وقتی اونجا مطرح میشد که مانع بیع وقف و اینا همین تلق بودن ملک بود، یه نمونه هم که میگفتن همین بحث عین منظوره بود. عین منظوره از مواردی که اصلا خرید و فروشش چه بود طبق نظر برخی از علما، عین منظوره به عینها چیز بود، ممنوع بود خرید و فروشش. ولی وقد مر ان الاغواف شرط ایضا کونه کذلک. خب باش، شما از طرفی دارید میگید نظر تعلق گرفته است، به خاطر نظر، به خاطر وجوب وفا به نظر، من باید چه کنم؟ این رو تحویل مشتری ندهم و منتقل به اون نشود، برگرد. از سوی دیگر خب المؤمنون در شروطه من مثل فعل الله به نظر، چه فرقی دارد؟ اگر کسی در ضمن عقد شرط کند که انی ابی و هازا به شرط انلا، بله، به شرط ان لا یکون لک خیار المجلس، یا لا یکون لنا خیار المجلس، اینم چیز داره، اینم اجازه فسخ نداره. یعنی همون جور که ما نمیتونیم نظر رو به هم بزنیم، نمیتونیم این شرط رو هم به هم، چه رجحانی است برای این برآن. بلکه هم عرض کردیم که بعضی فرمودن چی؟ فعل الله به نظرک از لحاظ حق اللهی نسبت به المؤمنون در شروط هم در حق الناس چیست؟ از افس به اون اقبای از اینه. فقط یه نکته باقی میمونه، در مورد تقدم و تأخر زمانی است که از این نظر برای نظر نسبت به شرط چیه یه اولویتی قائل شدن که با اول نظر کرده بود بعد شرط کرده بود، و اینجا مشخصه که اول باید اون رتبه او رو دیگه معموشه اگه میخواستن ارائه نظر میفرمودن، فقط مبتنی کردن در این دوتا نظر. ولی الله الحمد.
ان شاء الله یادم خدا نمیشه که اینو بگم.